کریم میفهمه تؤمنون بالله و رسوله، تجارت سوداور ایمان به خداست، ایمان به رسول الله، ایمان به پیغمبر، یعنی به اون چه پیغمبر گفته عمل بکنیم، با آن چه قرآن پیغمبر گفته عمل بکنیم، با آن چه وصی پیغمبر خلیفه پیغمبر گفته تو زندگیمون عمل بکنیم، در روابط اجتماعیمون به این توصیه های امام سجاد عمل بکنیم. ببینید امام سجاد در همین دعای مکارم الاخلاق برای روابط اجتماعی و خانوادگی ما چه توصیه‌ای دارن؟ و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه و من حسد اهل البغی الموده. یعنی برادران خواهران، این توصیه قرآن ماست، قولوا للناس حسنا ادفع بالتی هی احسن. یه کسی از سر جهالت و نادانی به شما بدی کرده، شما بدی رو با خوبی جواب بدید. اگر کسی به شما جسارت کرد بدی کرد شما خوبی کردید، فاذا الذی بینک و بینه عداوه فانه ولی حمیم، همون دشمن به دوست مهربان تبدیل میشه. امام سجاد میگه خدایا، این درسی است برای شاگردان مکتب صحیفه سجادیه، خدایا به من توفیق بده، من دشمنی افرادی که از سر جهالت و نادانی من دشمنی میکنن، دشمنی او را با محبت جواب بدن. حسادت کسانی که از سر نادانی با من حسادت میکنن، با مودت و دوستی با اونا برخورد بکنم. تؤمنون بالله و رسول، ایمان به الله، ایمان به رسول خدا، یعنی ما به توصیه های پیغمبر عمل کنیم، به توصیه قرآن پیغمبر عمل کنیم، به توصیه های اهل بیت پیغمبر عمل بکنیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان به الله، ایمان به رسول الله، عمل به آموزه های عزت بخش قرآن، حرکت در مسیر و صراط مستقیم ولایت و قرآن و هدایت الهی، حتما انسان رو با یه چالش های مواجه میکنه، انسان رو با یه دشمنان ددمنشی که این راه رو نمیپسندن مواجه میکنه. اینجاست که جهاد مستمر، مقاومت مستمر، جهاد در راه خدا با مالتان، با جانتان، صدها هزار شهیدی که با جانشون با خونشون جهاد کردن، از این کشور، از این انقلاب، از ناموس و امنیت این ملت، از مرزهای این کشور دفاع کردن. و مردمی که در اون زمان با مالشون، یادمونه دوران دفاع مقدس، الان چه وضعیست امروز ما در این توطئه‌ای که دشمنان اسلام بر علیه ما و تحریم‌های ناجوان مردانه اقتصادی که دشمنان تحمیل می‌کنن، ما در داخل خودمون چه کار می‌کنیم؟ متمکنین چه کار می‌کنن؟ انصاف، رحمت، مروت، تلاش، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان به خدا، ایمان به رسول الله، جهادی با مقاومت و مستمر، با مال، با جان. امروز این دیگه درست نیست که یک عده به خاطر اینکه جیبشون رو پر کنن، به خاطر اینکه زالو صفتانه خون بعضیا رو بمکن، رانتخاری بکنن، اختلاس بکنن، احتکار بکنن و به این خون شهدا و این نظامی که محصول خون این همه شهدای عزیز خیانت بکنن. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بدانید این تجارت براتون عزت بخشه، ایمان به خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا. این آیه شریفه در واقع ما رو به سوی هدف آفرینش هدایت میکنه، میگه دنیا مزرعه آخرته، بذر رو اینجا بپاش، در آخرت محصول نتیجه اعمال صالحت رو اونجا برداشت بکن، اینجا بازار تجارت است. این حدیث رو هم خدمتون عرض کنم و عرضم تمام، داره که خرج الحسین علیه السلام علی اصحابه، در رابطه با همین فلسفه خلقت و واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، امام سجاد میگن خدایا به من فراغت بده که در اون راهی که مرا بر اون جهت خلق کردی تلاش بکنم. امام حسین علیه السلام آمدن در جمع یارانشون اصحابشون خطبه بخوانن، سخنرانی بکنن، فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، مردم پروردگار متعال بندگانش رو نیافریده مگر برای این که او رو بشناسن. هدف خلقت معرفت الله، شناخت خداست. فاذا عرفوه عبدوه، اگر انسان خدا را شناخت، خدایی که کمال مطلق است، جمال مطلق است، رؤوف و لطیف و مهربان و این همه نعمتهایی که به انسان داده، اگر انسان بینو توجه بکنه خدا رو عبادت میکنه، او رو بندگی میکنه. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، اگر انسان خدا شناس شد خدا رو عبادت میکنه، اگر خدا رو عبادت کرد، عبد خدا شد، بنده خدا شد، به برکت بندگی خدا از بندگی و کرنش در برابر هر چه ما سوا الله، هر چه غیر خداست، بی‌نیاز میشه. بنده خدا ملتی که به جایگاه عبودیت و بندگی خدا نائل شده، حاضر نیست در برابر هیچ قدرتی، در برابر هیچ ابرقدرتی سر تسلیم و کرنش فرود بیاره. امام علی فرمودن به امام حسن پسرشون، بنای ای بنای پسرم، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، خدا تو رو آزاده آفریده، برده و بنده دیگران نباش. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، در پرتو بندگی و عبودیت خدا انسان آنچنان به آزادگی، آنچنان به عزت، آنچنان به اقتدار، آنچنان به حریت دست پیدا میکنه که حاضر نیست در برابر هیچ ابرقدرتی تسلیم بشه و سازش بکنه و سر کرش فرود بیاره. گفت بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. اون کسانی که در برابر دیگران تسلیم میشن، عبد و بنده دنیاداران و زرمداران و زورمداران میشن، اینا از بندگی خداست، نصیب و بهره ای نبردن. بعد یک کسی حرکت کرد به امام حسین، عرض کرد آقا ما معرفت الله، ای حسین ابن علی، ای فرزند رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد، به ما درس دادی، ما رو به هدف خلقتمون راهنمایی کردی، اما بفرما راه شناخت خدا چیه، راه بندگی درست خدا چیه، ما از چه مسیری حرکت بکنیم به خداشناسی برسیم، به خدا پرستی برسیم. فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذي يجب عليهم طاعته، راه خداشناسی و خداپرستی امام شناسی است. هر ملتی امام زمانش رو بشناسه، ولی خدا رو بشناسه، اون کسی که خودش این راه رو طی کرده، هم در بعد علم و معرفت، هم در بعد عبودیت و بندگی خدا این راه رو طی کرده. حسین رو بشناسی، امام سجاد رو بشناسیم، زینب کبری سلام الله علیها رو که اون عظمت، صلابت، اقتدار در برابر تواقیت زمان محصول اون بندگی خدا، اون راز و نیازها و نمازهای شب که روایت از امام سجاد فرمود ندیدم عمم زینب نماز شبشون رو، نماز نافله شب رو نشسته بخواند جز شب 11 محرم، شب شام غریبان، که اون شب هم با اون همه غم و مصیبت و گرفتاری نماز شب رو، و استعینوا بالصبر والصلاه، استعانت زینب میگیره برای تحمل این سختی ها از نماز، از راز و نیاز با خدا، معرفت و اهل کل زمانن امام هم الذی یجب علیهم طاعتو. اگر انسان بنده خدا شد عزت پیدا میکنه، صلابت و قدرت پیدا میکنه. ببینید اهل بیت امام حسین رو وارد مجلس یزید کردن، به این عزیزان خدا اهل بیت رو به قل و زنجیر بسته بودن، وارد مجلسی پر از جمعیت رجال سیاسی و لشکری و کشوری و داخلی و خارجی همه جمع، تشتی مقابل یزید قرار میگیره سر مطهر ابی عبدالله، اونم باد به غبغب انداخته و اشعار رو میخونه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج عن وقع الاصل لأهلو واستهلو فرها ثم قالو یا یزید و لا تشل. میگه کاش اجداد من پا میشدن میگفتن یزید آفرین، دست درد نکنه، خوب انتقام ما را از پیغمبر گرفتی. یه اشعار بعد داره، فقامت زینب بنت امیر المؤمنین، زینب در این مجلس قیام کرد، زینب سلام الله علیها در شام انقلاب کرد، آنگونه که امام حسین تو کربلا قیام کرد زینب در شام قیام کرد، قیام کرد و اون خطبه قرار رو خون، الحمدلله و الصلاة علی جدی رسول الله، یا یزید از انت حیث و اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما نساق و کما تساق الاسرا ان بنا علی الله هوانن و بک علیه کرامه. یزید فکر کردی که حسین ما رو کشتی، اهل بیتش رو از این شهر به اون شهر تو مجلس نامحرمان آوردی، خدا فکر کردی با این کار عزت تو رو و خاری ما رو خواسته؟ هرگز. ای آیه قرآن مگر به گوشت نخورده، ظالمان و ستمگران گمان نکنن اگه چند روز بینا مهلت دادیم خیر ایناست، بینا مهلت دادیم تا در گناه غرق بشن و عذاب مهین و خار کننده الهی گریبان رو بگیره. بعد با این خطبه قرا یزید، لئن جرت الدواهی مخاطبتک فانی استصغر شأنک و استعظم توبیخک، اگر دست روزگار کار رو به اینجا رسون که من بیام در این مجلس با تو سخن بگم، با تو حرف بزنم، با تو خطاب کنم و سخن بگم، ولی بدان که من به شدت جایگاه تو رو حقیر میدانم، تو از نظر من بسیار کوچک و پست و ناچیزی و من به شدت تو رو توبیخ میکنم، به شدت تو رو میکوبم، ملامت میکنم. یا یزید کت کیدک وس اسعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا. هر تلاش مذبوحانه‌ای داری انجام بده، تو کوچکتر از آنی که نام ما را، یاد ما را، نور ما را از بین ببری. همینطور زینب سلام الله علیها این خطبه قرا کوبنده، میگن پشت پرده خانم ها نشسته بودن، یه خانمی دید این صدا خیلی به گوشش آشناست، فکر کرد این صدا رو کجا شنیده، هرچه فکر کرد به یادش نیامد، آمد از این روزنه های پرده نگاهی به قد و قامت زینب کرد، حضرت زینب رو شناخت. این زن یک روز کنیز حضرت زینب بود، یه روز خدمتگزار خانه امیر المؤمنین بوده، حالا دست تقدیر رو به دربار یزید کشونده. تا زینب رو شناخت دوان دوان آمد این طرف، خودشو به قدمهای زینب انداخت، دختر امیر المؤمنین تو کجا و مجلس نامحرمان کجا؟ زینب شما که در تمام دوران پدرتون علی، برادرتون امام حسن و امام حسین، نامحرمی قامت زینب رو ندیده بود، بانوی من کاش کور شده بودم شما رو نمی دیدم، شما و مجلس نامحرمان زینبم تو که هیچگاه از حسینت جدا نمی شدی، پس حسینت کجاست؟ میگن یزید آمد به این زن پرخاش کرد، گفت برگرد برو پشت پرده، چرا آمدی بین مردان؟ شاید این جمله حضرت زینب اشاره به این باشه: امن العدل یبن طلقا تخدیر و کنسا اک و اما اک و حرائرک و سوق و کبنات رسول الله سبایا. یزید آیا ای عادلانه است کنیزهای تو پشت پرده باشن، زنان شما پشت پرده باشن، اما دختران پیغمبر تو مجلس نامحرمان؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدایا به عزت سید الشهدا، به عزت قهرمان کربلا زینب کبرا، بر عزت و اقتدار ملت ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز ما بیفزای. خدایا فرج امام زمانمون رو معجل و نزدیک بگردان، قلب مقدسشون رو از ما، از این مجلس ما، از اعمال ما، از عزاداری های ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا ما رو در دنیا از زیارت با معرفت سید الشهدا و در قیامت از شفاعتشون بهره مند بگردان. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین يوم البروز. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو معارف. با بخش سحرگاهی همچنان همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که پنج شنبه خوبی در پیش روی شما شنوندگان عزیز باشه، با اتفاقهای خوب و خبرهای خوش و با سلامتی و موفقیت انشاءالله. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که در کنار ما باشید. سخنرانی حجت الاسلام شریعتی تبار که در برنامه بربال سخن تقدیمتون کردیم، ساعت 13 امروز پنجشنبه 4 مهر ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. علاقمندان به مجموعه روایت نمایشی نامیرا رو دعوت میکنم که با قسمت دیگری از این مجموعه روایت نمایشی همراه باشن به مدت 15 دقیقه.
اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، ملیح توکلی، مریم السادات صدرپور، احمد اسدیان، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، صدا بردار رضا رضایی. به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که بعد از گفتگوی عبدالله ابن عمیر با هانی ابن عروه در قصر ابن زیاد، عبدالله فهمید که هانی از حضور عمرو ابن حجاج در قصر بیخبره و متوجه فریبکاری ابن زیاد شد. سربازا هانی رو پیش ابن زیاد بردن. ابن زیاد به هانی تازیانه زد و اونو تحقیر کرد. عبدالله به این کار اعتراض کرد. ابن زیاد به عبدالله گفت که تکلیف خودشو معلوم کنه و بگه جزو یاران مسلمه یا خلیفه. بعد از عبدالله ابن عمیر خواست به بنی کرب بره و مردم رو با وعده یا تهدید جمع کنه و منتظر فرمان بمونه. ابو سمامه ساعدی به خونه عمرو ابن حجاج رفت و گفت مسلم مدام سراغ اونو میگیره. عمرو که خودشو به بیماری زده بود گفت نمیخواد در کاری وارد بشه که نفعش مال کس دیگه است و مصیبتش برای اون. چون هانی که مسلم رو تو خونش پناه داده تو قصر ابن زیاد مشغول عیش و نوشه. ابو سمامه به عمرو گفت خبری که به اون رسیده دروغه، ولی وقتی نتیجه بحث رو بیفایده دید از خونه عمرو بیرون اومد و به سمت خونه هانی رفت. نزدیک خونه عبدالله ابن عمیر رو دید. عبدالله به ابو سمامه گفت که میخواد مسلم رو ببینه و از نیرنگ ابن زیاد پرده برداره، اما ابو سمامه باور نکرد و عبدالله ابن عمیر رو به خونه هانی راه نداد. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 27 از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. سلیمه و ربی اسباشون رو برای حرکت آماده کردند. ام سلیمه هم به اونا کمک کرد. عمرو ابن حجاج از گوشه پنجره نیمه باز نگاهی به اونا کرد و وقتی چشم تو چشم سلیمه انداخت زود پس کشید. سلیمه نگاهی به ربی کرد که زین اسب رو مرتب میکرد. بعد گفت
پیش از برگشت میخواهم مسلم ابن عقیل رو ملاقات کنم.
مسلم ابن عقیل؟ تو چه میخواهی به او بگویی که نمیداند؟
میخواهم از او بشنوم. میخواهم بدانم اکنون که هانی اسیر ابن زیاد است چه میکند؟
کدام اسیر سلیمه جان؟ مگر پدرت نگفت او را در کنار ابن زیاد دیده است که به گرمی از او پذیرایی میکرده است؟
کدام پذیرایی مادر؟ پدرم آن را دیده است که خود دوست داشته ببیند، نه آن چه باید ببیند. هانی کسی نیست که مسلم را در خانه‌اش رها کند و با پسر زیاد بر سر یک سفره بنشیند.
عمرو ابن حجاج که عصبی تو اتاق قدم میزد و حرفای سلیمه رو میشنید از اتاق بیرون رفت و به تندی وارد حیاط شد. بعد به سمت سلیمه رفت. ام سلیمه بین اونا حائل شد.
خشمت را مهار کن عمرو. سلیمه جوان است و جاهل.
ربی زود سلیمه را بردار و به خانه‌ات برو که اگر بیش از این حرف بزند همینجا زنده به گورش میکنم.
ربی با اینکه از دست عمرو دلخور بود نمیخواست خشم اون به سلیمه آسیبی بزنه. به سراغ اسب سلیمه رفت و دهنه اسب نگه داشت تا سلیمه سوار بشه.
کاش خشم پدرم بر سر پسر زیاد فرود می آمد نه فرزندش.
تو را به خدا بس کن سلیمه، بر اسب سوار شو تا برویم.
مسلم ابن عقیل تو حیات هانی ابن عروه رو سکویی نشسته بود. ابو سمامه ساعدی و عده‌ای دورش جمع شده بودند. مسلم رو به جمع کرد و گفت
بیش از این درنگ جایز نیست. اکنون یقین کردم که هانی در بند عبید الله ابن زیاد است و تا وقتی من در خانه هانی باشم او را رها نخواهد کرد.
رفتن از اینجا هم به صلاح نیست مسلم. بعد از هانی چه کسی جرأت میکند تو را در خانهش مهمان کند؟
من پیش از نجات هانی از اینجا بیرون نمیروم ابو سمامه. همین امشب سران و بزرگان کوفه را فرا بخوانید. باید پیش از طلوع آفتاب تصمیمی بگیریم و راهی برای نجات هانی پیدا کنیم.
هیچ راهی جز جنگ نمانده از ابن عقیل. عبیدالله ابن زیاد هر روز یکی از یاران ما را با فریب و نیرنگ به سوی خود می کشاند.
پیش از جنگ هیچ راه نرفته ای نباید باقی بماند.
عده‌ای از مردان شمشیر به دست دور خونه هانی جمع شده بودند. مسلم ابن عقیل با لباس رزم و شمشیر به کمر از خونه بیرون اومد. به دنبال مسلم گروه سران قبایل بیرون اومدند. مسلم شمشیر از نیام بیرون کشید و گفت
الله اکبر الله اکبر.
همه به راه افتادند. از گذرهای کوفه رد می شدن. مردم با شمشیر و چوب فریاد زنان می دویدن و عبیدالله ابن زیاد و یزید رو لعن می کردن. هر لحظه بیش از پیش به جمعیت اضافه می شد. مردم به ته گذر رسیدن و به سمت دیگه ای پیچیدن. از سمت دیگه گروهی سواره و آماده رزم وارد شدن. اونا به سمت مسجد کوفه رفتن که پشت قصر بود. عبیدالله ابن زیاد بی خبر از قیام مسلم روی منبر مقابل عده‌ای نشسته بود و سخنرانی می کرد.
ای مردم، به طاعت و پیروی خدا روی آورید و در مقابل پیشوایان خود سرکشی نکنید و پراکنده نشوید که هلاک و خار و کشته خواهید شد. آنکه شما را از عاقبت کارتان بیم دهد برادر شماست.
در همین حال یکی از سربازا وارد مسجد شد و کنار گوش محمد ابن اشعث چیزی گفت. ابن اشعث هم به سمت عبیدالله رفت و کنار گوشش چیزی زمزمه کرد.
میگویند مردم شمشیر و چوب به دست از هر سو به قصر نزدیک میشوند.
عبیدالله تند از منبر پایین اومد و در حالی که از مسجد بیرون میرفت توصیه های لازم رو به محمد ابن اشعث کرد و از اون خواست دنبال شریح قاضی بره. هم همه تو مسجد بلند شد. سربازا سریع دنبال عبیدالله رفتن. کثیر ابن شهاب گفت:
امیر، مسلم ابن عقیل با گروهی فراوان از یک سو و مسلم ابن اوسجه از سوی دیگر به سوی قصد می آیند. هر یک از یاران ما که بیرون قصد مانده است با قبیله خود گفتگو کند و آنان را از عاقبت کارشان بیم دهد. بقیه نیز از قصد بیرون نروند.
سلیمه با عجله و عصبانی وارد اتاق شد. ام ربیع هم دنبالش بود و سعی میکرد آرومش کنه.
کمی صبر کن سلیمه جان. کوفه میدان رزم شده. بمان تا مردان بازگردند.
سلیمه در صندوقچه رو باز کرد و شمشیری بیرون آورد و گفت:
جای ماندن نیست. مرگ برایم بهتر از زندگی است. پس صبر کن تا من هم بیایم سلیمه.
هر دو از خونه بیرون رفتن و سوار بر اسب به سمت نخیله راه افتادن. توی نخیله ربیع در جمع گروهی از مردان بنی کلب زره پوشیده و آماده جنگ بود. اون با دیدن مادرش ام ربیع و زنش سلیمه جلو رفت. قبل از اینکه حرفی بزنه ام ربیع گفت:
نتوانستم مانع شوم.
ربیع نگاهی به سلیمه کرد. سلیمه طوری به ربیع نگاه کرد که ربیع نتونست حرفی بزنه. فقط گفت:
وارد آن خیمه شوید تا وقت حرکت.
ربیع از دور چشمش به عبدالله ابن عمیر و ام وهب افتاد که سوار بر اسب با بار و بنه آروم نزدیک می شدن. عبدالله با حیرت به مردان جنگی نگاه می کرد. به ربیع که نزدیک شد، ربیع تند به سمت خیمه رفت و کمی بعد با عبدالاعلا شیخ بنی کلب و زبیر ابن یحیی و بشیر آهنگر بیرون اومد. سلیمه و ام ربیع هم از خیمه بیرون اومدند. عبدالاعلا رو به عبدالله ابن عمیر کرد:
خوش آمدی ابن عمیر.
اینجا چه خبر است عبدالاعلا؟ به جنگ روم می روید؟
شیرین تر از جنگ روم. تو بهترین لحظه تصمیم گرفتی عبدالله، که اگر دیرتر آمده بودی هیچ نصیبی از پیروزی کوفیان نداشتی.
چه میگویی زبیر؟ من هرگز با سپاهی همراه نمی شوم که قصد جنگ با مسلمان دیگری را دارد، حتی اگر امیر بی لیاقتی چون ابن زیاد باشد.
از سرین اوضاع به کجا می روی ابن عمیر؟
پرسش خوبیست بشیر. به جایی می روم که خشم و کینش فقط برای خوشنودی خدا و رسولش باشد.
ابن عمیر، تو زمانی از قبیلت جدا می شوی که بیش از همیشه به تو نیاز دارد.
اکنون که پیروزی های بزرگ نزدیک است، دوست نداریم تو بی نصیب بمانی عبدالله.
در جنگ شما هیچ پیروزی نمی بینم. چه بکشید و چه کشته شوید، جز سرزنش و خاری نصیبی نمی برید.
ربیع که هنوز به تردیدش مسلط نشده بود پرسید:
چگونه ابن زیاد را سرزنش می کنی عبدالله؟ اما حاضر به یاری فرزند رسول خدا نیستی. اگر حسین را به عدالت و حقیقت می شناسی، پس چگونه به خلافت یزید تن می دهی؟ آیا فرزند علی شایسته خلافت نیست؟
بغض گلوی ربیع رو گرفت و دیگه نتونست ادامه بده و ساکت شد.